32 برابر با سال 1953 میلادی با وقوع کودتای 28 مرداد عمر آزادی‌های اندک سیاسی و اجتماعی به سر آمد و نسل جدید نویسندگان به جای نقد اجتماعی به نقد خود و در واقع بیان ناکامی‌ها و ناامیدی‌های خود از شرایط تازه رو آوردند. نویسندگان این دوره تلاش کردند تعریف جدیدی از ادبیات متعهد به وجود آورند و یکی از مضمون‌های مهم داستان‌های آنها تشریح شکست آرمان‌خواهی و روشنفکری بود. پیش زمینه پیدایش رمان در اغلب مواقع شکلگیری طبقه جدید بورژوا در جامعه است که اندیشه های اصلاح طلبانه و ملی گرایانه در میان آنها گسترش می‌یابد. در بستر این تحول فکری است که شکل‌های ادبی قدیمی انکار می‌شوند و قالب‌ها و شکل‌های جدید به ویژه رمان رشد پیدا می‌کنند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
دو سه ورزش همکاران ما آماده کردن، شنونده باشید. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه 1-2-3 ورزش در خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند رادیو تاجیکی هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در تاجیکستان می‌پردازیم. رقابت‌های بین‌المللی فوتبال کافا در رده جوانان از تاریخ 20 تا 27 خرداد 1404 به میزبانی شهر دوشنبه در کشور تاجیکستان برگزار میشه. تیم جوانان فوتبال سپاهان ایران هم قراره به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های بین‌المللی کافا شرکت کنه. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران هم در ابتدای تمرین تیم سپاهان با اونها دیدار و گفتگویی رو در همین رابطه انجام داد. لازم به ذکر که اتحادیه کافا زیرمجموعی از کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC هست و کشورهای ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و افغانستان اعضای اون هستند. رقابت‌های بین‌المللی تورنمنت فوتبال کافا در رده جوانان از تاریخ 20 تا 27 خرداد 1404 به میزبانی شهر دوشنبه در کشور تاجیکستان برگزار میشه. پای داوران ایرانی هم به فینال کافا باز شد. منصوریان و باشنده داوران ایرانی دیدار فینال مسابقات زیر 17 سال کافا میان دو تیم ازبکستان و تاجیکستان بودند. مرتضی منصوریان داور 33 ساله و مشهدی فوتبال ایران در کنار کمک خود دانیال باشنده 34 ساله و اهل استان مازندران ایران دیدار افتتاحیه رقابت‌های کافا زیر 17 سال رو میان ترکمنستان و افغانستان با شایستگی سود زدند و سپس با ارائه نمایشی مطلوب در مسابقه میان ترکمنستان و تاجیکستان از سوی کمیته برگزار کننده مسابقات برای قضاوت دیدار فینال کافا مورد اعتماد قرار گرفتند. این دو داور شایسته امسال از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال بارها برای قضاوت در مسابقات لیگ برتر انتخاب شده بودند. مسابقه فینال زیر 17 سال کافا روز 10 خرداد ماه ساعت 18:30 به وقت محلی با استفاده از VAR برگزار شد و تیم تاجیکستان با نتیجه 4-3 به پیروزی رسید. استقلال تاجیکستان و استقلال ایران به رقابت‌های سطح 2 فوتبال آسیا راه یافتند. کنفدراسیون فوتبال آسیا از فصل گذشته با الگوبرداری از لیگ قهرمانان اروپا تصمیم به ایجاد ساختاری دو سطحی گرفت. لیگ نخبگان برای تیم‌های قدرتمند و سطح دوم لیگ قهرمانان برای دیگر نمایندگان آسیا. تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت‌ها تا این لحظه به این شرح هستند: استقلال و پرسپولیس از ایران، النصر عربستان، الوصل امارات، الاهلی قطر، اندیجان ازبکستان، قهرمان جام حذفی عراق، الحسین و الوحدات اردن، المحرق و الخالدیه بحرین، موهانباگان هند، استقلال تاجیکستان، آرقداغ ترکمنستان و به علاوه بازنده دیدار پلی آف سپاهان الدوحیل قطر نیز راهی این رقابت ها خواهند شد. تیم هاکی روی یخ زنان ایران در رویدادی تاریخی نایب قهرمان هاکی روی یخ زنان آسیا شد. در رابطه با کسب این افتخار گزارش همکارمون رو با هم میشنویم.
تلاش کردند برای سربلندی ایران. تیم هاکی روی یخ دختران جوان نایب قهرمان مسابقات جام آسیایی هاکی روی یخ شد.
دخترامون مقابل تیم فیلیپین نتیجه رو 4-2 واگذار کردن. بازی خیلی خوبی بود براشون، خوب بازی کردن واقعا با تمام توانشون و چیزایی که یاد گرفته بودن و تمرین کردیم جلوی تیم فیلیپین بازی کردم. بیشتر این بچه‌ها در سال 2026 در مسابقات جهانی که قراره در تایلند برگزار بشه شرکت می‌کنن و این یک تجربه بسیار عالی و قدم اولی بودش که برداشتن. تجربه‌ای که کسب کردیم تجربه خیلی خوبی واسه همه بچه‌ها بود.
تیم هاکی روی یخ جوانان ایران در مسابقات جام آسیا مقابل تیم‌های امارات، قرقیزستان، مالزی و هند پیروز شد و در بازی آخر مغلوب تیم فیلیپین و نایب قهرمان جام آسیا شد. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب در ادامه با شما هستیم با چند خبر ورزشی از رویدادهای مختلف. برنامه تمرینی و کنفرانس خبری تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره شمالی در هفته پایانی مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2026 مشخص شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره شمالی سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. لیگ ملت‌های اروپا با قهرمانی تیم فوتبال پرتغال همراه شد. این بازی در وقت‌های اضافه با نتیجه 2-2 به پایان رسید و در ضربات پنالتی پرتغال اسپانیا رو با نتیجه 5-3 شکست داد. در بازی رده‌بندی هم فرانسه که با اختلاف یک گل و در دیداری نفسگیر در نیمه نهایی بازی را به اسپانیا واگذار کرده بود، توانست در رده‌بندی 2-0 آلمان را شکست بده و به رتبه سومی این رقابت‌ها دست پیدا کنه. مذاکره نهایی برای انتخاب سرمربی استقلال در دبی. نمایندگان باشگاه استقلال تهران برای انجام مذاکرات نهایی درباره انتخاب سرمربی جدید این تیم راهی دبی شدند تا گفتگوهای پایانی رو انجام بدن. مقصدی که در سالهای اخیر به یکی از محلهای رایج برای دیدار و توافق با مربیان و بازیکنان خارجی فوتبال آسیا تبدیل شده. مذاکرات با ساپینتو و کارلیه برزیلی تا حد زیادی پیش رفته و تنها چند موضوع جزئی باقی مونده و طی روزهای آینده تکلیف نیمکت آبی پوشان تهرانی مشخص خواهد شد. رقابت نزدیک عثمان دمبله و لامین یامال بر سر کسب توپ طلای 2025. هر دو بازیکن فصل درخشان و فوق‌العاده‌ای رو سپری کردند و بسیاری معتقدند که توپ طلا باید به یکی از این دو بازیکن برسه. پس از شکست 5-4 فرانسه برابر اسپانیا در نیمه نهایی لیگ ملت‌های اروپا، یکی از خبرنگاران به سراغ کیلیان امپاپه رفت و از او در مورد انتخابش برای توپ طلای 2025 سوال. تا تیم ملی فرانسه هم که حق رأی داره در این خصوص گفت: من عثمان دمبله رو شایسته دریافت توپ طلا میدونم و اگر رقابت بین یامال و دمبله باشه من عثمان رو انتخاب میکنم. گفتنی است که مراسم توپ طلا در تاریخ 22 سپتامبر 2025 مصادف با 31 شهریور 1404 در سالن مجلل تئاتر دو شاتله در شهر پاریس برگزار خواهد شد. خب در ادامه برنامه امروز همکارانمون با چند خبر از دنیای فوتبال با شما همراه خواهند.
تمرین تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران با حضور 26 بازیکن در ورزشگاه شهید دستگیری تهران پیگیری شد. در این تمرین بازیکنان پس از گرم کردن در قالب 3 گروه به اجرای تمرینات حفظ توپ و بازی تک‌سب پرداختند و در ادامه با محوریت اجرای تاکتیک‌های مد نظر کادر فنی در یک نیمه فوتبال بازی کردند. تیم ملی فوتبال مردان ایران سه‌شنبه 20 خرداد در هفته 10 و پایانی مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2026 در ورزشگاه آزادی پذیرایی کره شمالی خواهد بود. مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2026 در قاره اروپا با پیروزی تیم‌های انگلیس، اتریش و هلند پیگیری شد. در رقابت گروه 11 تیم انگلیس با گلزنی هری کین 1-0 آندورا رو شکست داد و با 9 امتیاز از 3 بازی در صدر جدول این گروه قرار گرفت. دیگر بازی این گروه بین آلبانی و صربستان برنده نداشت و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. همچنین در گروه 7 هلند با گل‌های ممفیس دیپای و دنزل دامفرایس 2-0 میزبانش فنلاند رو شکست داد و دو تیم مالت و لیتوانی هم به تساوی بدون گل رسیدن. در گروه 8 اتریش 2-1 از صدر رومانی گذشت و بوسنی با برتری 1-0 مقابل سان مارینو با 9 امتیاز صدرنشینی‌اش را در جدول حفظ کرد.
گزارش رو میشنویم از حواشی فوتبال جهان.
به گزارش اسکای ایتالیا، الهلال با ناپولی بر سر انتقال ویکتور اوسیمن به توافق نهایی رسیده و به زودی این بازیکن راهی عربستان میشه تا در تست‌های پزشکی این باشگاه شرکت کنه. گفته میشه دستمزد این مهاجم 26 ساله نیجریه‌ای در عربستان بالغ بر 30 میلیون یورو در سال خواهد بود. به گزارش اتلتیک، انتقال کپا آریزابالاگا دروازه‌بان 30 ساله چلسی به آرسنال در مراحل پایانی قرار داره و اگه اتفاق خاصی نیفته این دروازه‌بان به آرسنال میپیونده. با اعلام رسمی باشگاه اینتر، لوئیس هنریکه پس از امضای یک قرارداد 5 ساله به عضویت این باشگاه در اومده. جذب این وینگر 23 ساله برزیلی از مارسی 25 میلیون یورو برای اینتر هزینه به همراه داشته. لوئیس هنریکه بازیکن اینتر:
من واقعا خوشحالم و انگیزه زیادی دارم که به این باشگاه بزرگ پیوستم. این انتقال قدم بزرگی تو زندگی حرفه‌ای منه و بی‌صبرانه منتظرم تا برای اینتر به میدون برم.
فابریتسیو رومانو، خبرنگار مطلع حوزه نقل و انتقالات فوتبال جهان، مدعی شده که آلخاندو گارناچو، وینگر آرژانتینی منچستر یونایتد، در تابستون پیش رو از جمع بازیکنان این تیم جدا میشه و به بایر لورکوزن میپیونده. رسانه‌های انگلیسی مدعی شدن که دو باشگاه لیگ برتری چلسی و آرسنال به صف مشتریان نیکو ویلیامز، وینگر اسپانیایی باشگاه اتلتیک بیلبائو اضافه شدن و میخوان هر جور که شده این بازیکن رو در تابستون پیش رو به لندن ببرن. از رئال مادرید و بارسا هم به عنوان جدی‌ترین مشتری‌های این بازیکن یاد میشه.
ادامه بریم و چند خبر نقل و انتقالاتی از فوتبال ایران رو بشنویم.
بازه آخرین اخبار نقل و انتقالاتی از فوتبال ایران، آرش قادری که پاس گذشته در لیگ جمهوری آذربایجان توپ میزد، پس از توافق با مدیران خیبر خرم‌آباد به جمع شاگردان محمد ربیعی در این تیم لیگ برتری اضافه شد. خیبر حسین پورحمیدی سنگربان فصل پیش تراکتور را هم به خدمت گرفت. شاهین توکلی مدافع فصل پیش فولاد خوزستان با قراردادی رسمی به تیم تازه لیگ برتری شده پیکان پیوست. سید مهران موسوی مدافع فصل قبل آلومینیوم عراق با قراردادی 1.5 ساله به تیم فجر شهید سپاسی ملحق شد و ابراهیم صادقی سرمربی فصل گذشته سایپا به عنوان سرمربی جدید هدایت تیم پالش نفت بندرعباس رو بر عهده گرفت.
اما چند خبر از اخبار دنیای ورزش رو میشنویم و با همکارمون باز هم همراه میشیم.
تیم والیبال بانوان ایران مسابقات جام ملت‌های آسیا رو با برد آغاز کرد. در نخستین روز رقابت‌ها در هانوی ویتنام تیم به مساف اندونزی رفت و با برتری 3-2 برابر این تیم اولین پیروزی خود را دشت کرد. قزاقستان و مغولستان دیگر حریفان تیم ایران در مرحله گروهی هستند. ژیمناست جوان ایران موفق به کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا شد. در فینال وسیله دارحلقه مسابقات ژیمناستیک قهرمانی آسیا در کره جنوبی، سیاوش سیاهی با کسب 14,133 امتیاز بر سکوی سومی ایستاد و بعد از ورزشکارانی از چین به مدال برنز رسید. علی یزدانی به دیدار پایانی تور جهانی تنیس ترکیه صعود کرد. در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها علی یزدانی با برتری برابر حریفی از هلند راهی دیدار پایانی شد. همچنین مشکات و زهرا صفی به همراه یار انگلیسیش در فینال دو نفره تیمی متشکل از تنیس‌های ترکیه و آمریکا را برد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. مسابقات روینگ جایزه بزرگ روسیه با دو مدال طلا و نقره برای نمایندگان کشورمان ادامه یافت. در این رقابت‌ها زینب نوروزی قایقران المپیکی در فینال 2000 متر سبک وزن زنان زودتر از سایر رقبا از خط پایان گذشت و صاحب نشان طلا شد. در فینال 2000 متر سبک وزن مردان هم امیر حسین محمودپور به نشانه نقره رسید. نماینده ایران نایب قهرمان مسابقات تنیس ریومیز هلسنبورگ سوئد شد. در دیدار پایانی مسابقات کانتندر جوانان یاسین شعاری در فینال رده سنی کمتر از 12 سال 3-2 نتیجه رو به سیمون کلین از فرانسه واگذار کرد و به نشانه نقره رسید. شعاری با غلبه بر حریفانی از سوئد، بلغارستان و فرانسه گام به دیدار نهایی گذاشته بود. امیرعلی آذرپیرا قهرمان مسابقات کشتی آزاد جام پلیکونه ایتالیا شد. در رقابت‌های وزن 97 کیلوگرم مسابقات کشتی جام ماتئو پلیکونه که با حضور دو آزادکار در شهر ساساری ایتالیا برگزار شد، امیرعلی آذرپیرا با برتری 11-0 برابر رادو لفتر از کشور مولداوی صاحب مدال طلا شد.
خب مخاطبان عزیز و ورزش دوست، ممنون از همراهیتون. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. شما مخاطبان عزیز میتونید ما رو در سایت pars.today/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
یاران همراه جریان شوم را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به موضوع یمن و القاعده پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به ادامه مبحث قبلی القاعده و یمن پرداخته می شود. عوامل گسترش القاعده در یمن. اگرچه برخی از تحلیلگران اهمیت یمن را به خاطر حضرمی بودن اسامه بن لادن می دانند، ولی در اینجا عوامل دیگر وجود دارد که یمن را در اندیشه رهبران القاعده ارتقا می دهد. جایگاه یمن نزد رهبران القاعده. اولین عامل را باید در نگاه القاعده به یمن در چارچوب برنامه‌های توصیه و راهبردی آن جستجو کرد. عمر عبدالحکیم، معروف به ابو مصعب از سوری، که در کتابش که در سال 1999 منتشر شده بود، به عواملی که جایگاه یمن را نزد رهبران القاعده ارتقا می‌بخشد اشاره می‌کند، که عبارتن از الف، عامل جمعیتی که مربوط به تراکم جمعیت در یمن است و فرصت خوبی را برای جذب و استخدام افراطی گرایان فراهم می‌کند. ب، عامل جغرافیایی که مربوط به طبیعت کوهستانی یمن است و آن را به یک قلعه طبیعی تسخیر ناپذیر برای مردم و دژ محکم برای مبارزه تبدیل کرده است. جیم، عامل نظامی که مربوط به گسترش تسلیحات در یمن و مرزهای باز است و به سازمان اجازه حرکت و مانور نظامی را می دهد. حمایت علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق، عامل دوم با بهره برداری سیاسی از گروه های افراطی از جمله اعضای القاعده مربوط می شود. زیرا برخی از منابع نشان می دهد که رژیم علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن یا برخی از افراد وابسته به وی از این سازمان در درگیری های سیاسی داخلی خود بهره برداری کردند. از جمله شواهد ارائه شده توسط این منابع این است که سازمان تروریستی که در دهه 1990 میلادی در یمن به نام جیش عدن ابیان الاسلامی تشکیل شد، با حمایت فرمانده نظامی برجسته رژیم در آن زمان یعنی علی محسن الحمر فعالیت میکرد. گزارشی که در سال 2012 میلادی توسط گروه کارشناسی کمیته تحریم ها در یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد، رئیس جمهور صالح را متهم کرد که هم حوثی ها و هم القاعده را در گسترش کنترل خود بر شمال و جنوب یمن پس از قیام سال 2011 کمک کرده است. علاوه بر این به افراد رهبران وابسته به القاعده در سال 2006 میلادی از جمله ناصر الوحیشی و قاسم الرمی از زندان هایی که قرار بود به خوبی مستحکم باشند و همچنین آزادی تعداد زیادی از اعضای القاعده در سال 2007 میلادی می توان اشاره کرد. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. ادامه این مبحث در برنامه بعدی خدمت شما ارائه خواهد شد. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
عزیزان همراه، راز تندرستی تکرارش رو تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست. راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر و تندرستی. در این برنامه بیماری ایدز رو بررسی میکنیم و از گفتار جناب آقای دکتر هادی برومند، متخصص بیماری های عفونی هم استفاده میکنیم. لحظاتی بعد این بحث رو آغاز میکنیم. بیماری ایدز با علایم اولیه‌ای خود را بروز می‌دهد که توجه به آنها در تشخیص به موقع این بیماری مؤثر است. ایدز بیماری غیر قابل درمانی است که از طریق تماس خون یا مایعات درونی بدن فرد بیمار با خون افراد سالم منتقل می‌شود. طی این بیماری ویروس نقص ایمنی انسان موسوم به HIV سیستم دفاعی بدن را به شدت تضعیف می‌کند، تا حدی که فرد توان مقابله با بیماری‌های جزئی را نداشته و در نهایت به علت بیماری‌های عفونی یا قارچی جان خود را از دست می‌دهد. بر اساس آمار به دست آمده، علائم ایدز بسته به پیشرفت بیماری ممکن است متفاوت باشد. در ابتدای بروز بیماری، افراد مبتلا ممکن است علائمی شبیه سرماخوردگی از خود نشان دهند. از نشانه‌های اولیه ورود ویروس HIV به بدن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: سردرد، تب، خستگی، تورم غدد لنفاوی، درد عضلات و مفاصل و گلو درد. این علائم ممکن است چند روز تا چند هفته به طول بیانجامد. جالب است بدانید در این دوره تست های HIV نیز قادر به تشخیص بیماری نیستند. این در حالی است که فرد در این مرحله ناقل بیماری محسوب شده و ویروس را به بدن افراد منتقل می کند. از طرفی افراد ممکن است 10 سال ناقل ویروس HIV باشند و هیچ علائمی از خود نشان ندهند. عفونت ویروس HIV ممکن است با انواع مختلف زایات پوستی هم همراه باشد. بد نیست بدانید این زایاد و تاول‌های پوستی ممکن است منجر به تشکیل سلول‌های سرطانی شوند. از دیگر علائم اولیه ابتلا به ایدز می‌توان به بروز برفک در سطح پوست اشاره کرد که با لکه‌های سفید یا تاول‌های غیر عادی در زبان یا دهان مشخص می‌شوند. خستگی و بیحالی مداوم و همچنین استفراغ و اسهال نیز از علائم ابتلا به بیماری ایدز است. واکنش التهابی سیستم ایمنی بدنتان میتواند باعث شود احساس خستگی و بیحالی کنید. خستگی مداوم و طولانی مدت میتواند از علائم اولیه ایدز باشد. اسهالی که مداوم باشد و به درمانهای معمول واکنش ندهد نشانی از ویروس ایدز است. از این رو آن دست از افرادی که به مدت 7 روز پیاپی دچار حالت تهوع شدید و استفراغ شدن حتما باید به پزشک مراجعه کنند. خب عزیزان، به وقت کارشناسی برنامه رسیدیم. در این مبحث بهره میبریم از اظهارات کارشناسی جناب آقای دکتر هادی برومند، متخصص بیماری های عفونی.
پیشگیری از انتقال HIV از طریق رابطه جنسی به چه شکله؟ خیلی واضحه. همه جای دنیا این اون چیزی که ما توی دینمون داریم، در وهله اول تاکید میکنن روی پرهیز و خیشتنداری. همه جای دنیا شعار اصلی، حالا به انگلیسی ابستیننس مطرح میشه، یعنی به تأخیر انداختن اولین رابطه. به همه نوجوانا این توصیه میشه که عجله ای نداشته باشید، این یه چیز طبیعیه، یه غریزه ایه که همه انسانهای سالم دارن و شما هم باید صبر کنید و با ازدواجتون اولین رابطه رو تجربه کنید ترجیحاً. و در جهت اینکه این اتفاق بیفته دارن کار میکنن. ببینید، ما گاهی وقتا فقط شعارشو میدیم، فقط میگیم پرهیز کنید و خویشتندار باشید، ولی اونها میان فکر میکنن که دلایل اینکه یه نوجوان رابطه جنسی رو ممکنه زود شروع کنه چی هست و میان شروع میکنن مهارت‌های زندگی رو به این نوجوانا یاد میدن از سنین کم. پیشگیری از آزار جنسی کودکان رو باز از سنین خیلی کمتر راهکار براش هست که چه کار کنیم خدای نکرده این اولین رابطه جنسی به اجبار نباشه و در واقع توسط متجاوزین و افرادی که اصطلاحاً بهشون میگیم پدوفیل این اتفاق نیفته، که خب اون خودش باز بحث بسلی داره. همه این راهکارها منجر میشه به ابستیننس، یعنی خویشتنداری، پرهیز و در واقع نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج. شعار دومی که باز تو همه جای دنیا این شعار به عنوان یه شعار اخلاقی باز پیشنهاد میشه و من دیدم خیلی بیلبوردها، حتی پوسترها که این الفبا رو روش مینویسن بعد از خویشتنداری، باز میان سراغ یک شعار اخلاقی، میگن بی فیثفول یا بی میوچوالی فیثفول، وفاداری دو طرفه شرکا. حالا پس نوجوان خویشتنداری کرد، به سن جوانی یا بزرگسالی رسید، ازدواج کرد، حالا بهش تاکید میکنن که وفادار باش به همسر، دو طرف شرکای جنسی به همدیگه وفادار باشن. سی این الفبا کاندوم یوز هست، مصرف درست و همیشگی از کاندوم، که حالا در صورتی که اون وفاداری نبود، در صورتی که خویشتنداری نبود، لااقل بهداشت این رابطه حفظ بشه. در مبحث اعتیاد تزریقی عرض کردیم که ما بدون اینکه بخوایم صحه بذاریم بر تزریق مواد مخدر، طبیعتاً هم جرم هست، همه جای دنیا مبارزه میشه. حالا ما میتونیم با اغماض به عنوان یه بیماری بهش نگاه کنیم، پسندیده نیست، ولی کمک میکنیم به این افراد، سرنگ میدیم تا این بیماری ها رو لااقل نگیرن. توی این مبحث هم همینطوره. حالا اگه کسی که رفتارهای پرخطر جنسی داره، وفاداری نداره و خویشتنداری نداره، لااقل بهش توصیه میشه که بهداشت رابطه رو رعایت کنه. و اینکه این کاندوم یوز رو تاکید میکنن استفاده درست و همیشگی، این هم باز نکات ریزی داره که به افرادی که در معرض خطر هستن یاد بدن که مثلا تاریخ انقضای کاندوم رو چک کنن، با وسایل تیز و برنده اون رو جلدش رو پاره نکنن، چون ممکنه بهش آسیب برسونن، توی جیبشون نگه ندارن و از اینجور مواردی که منجر به این نشه که از کاندوم استفاده کنن ولی در واقع به خاطر اون خطاها باز هم در واقع حالا نفوذ پذیری جداره کاندوم زیاد بشه و منتقل بشه. تاکید میکنن که پرهیز کنید از مصرف مواد مخدر و محرک، که این هم ناخواسته منجر به رفتارهای لجام‌گسیخته جنسی ممکنه بشه. مواد مخدر و محرک فقط از راه تزریق نیست که به در واقع شیوع ایدز دامن میزنن. تزریق مشترک مواد که مواد قابل تزریق هم خیلی نیستن. این مجموعه چیزایی که تزریق میشه، معمولا حالا شیشه کشیده میشه، مصرفش اصطلاحا تدخینی تریاد. اونهایی که قابل تزریق هست اگه سرنگ مشترک استفاده بشه باعث انتقال HIV میتونه بشه، که عرض کردم خوشبختانه وضعیت رو به بهبوده، نه اینکه حل شده باشه، ولی آمار رو به کاهش هست. هنوز هم تلاش بسیار زیادی باید اتفاق بیفته، مراکز کاهش آسیب، مراکز DIC، مراکز در واقع کلینیک های ترک باید به فعالیت های خودشون ادامه بدن تا این آمار پایین تر بیاد. اما اون موادی هم که کشیده میشن مثل حالا انواع مواد محرک و مواد توهمزا و LSD شیشه، مواد مختلفی که وجود داره، اینها هم به افزایش آمار ایدز دامن میزنه. چرا؟ چون معمولا رفتارهای پرخطر جنسی رو به دنبال دارن، حتی الکل. و جالبه بدونید که مثلا در آمریکا آمار دقیقی وجود داره که مصرف کنندگان شیشه یا همون متامفتامین 3 برابر جمعیت عمومی HIV میگیرن، مصرف کنندگان تدخینیش. فقط به خاطر اینکه باعث زوال عقل میشه. خیلی ممکنه از این افراد باشن که اطلاعات خوبی داشته باشن در مورد HIV، هیچ وقت تو حالت عادی مثلا تن به یه رفتار پرخطر ممکن بوده ندن، ولی تحت تأثیر الکل، تحت تأثیر شیشه، تحت تأثیر گل، هشیش، ماریجوانا که اینا همه حالا این ستای آخری که عرض کردم یه خانواده هستن، این اتفاق میفته. و جالبه بدونید که توی بحث پیشگیری از انتقال جنسی HIV یه گزینه الان اضافه شده که به عنوان دراگ اوایدنس، پرهیز از مصرف مواد. بحث ببینین انتقال جنسیه ویه، ولی شعاری که الان اضافه شده به الفبای پیشگیری از انتقال جنسی HIV یکیش پرهیز از مواده. چرا؟ به همین دلیلی که عرض کردم خدمتتون، باعث میشه که رفتارهای لجام گسیخته و پرخطر افزایش پیدا کنه.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر هادی برومند، متخصص بیماری های عفونی، همچنین از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه راز تندرستی کمال تشکر و سپاس رو دارم. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک مجله خبری شبانگاهی را با هم میشنویم، همراهی بفرمایید.
مجله خبری.
تاجیکستان خطری آبشوی پریخ ها را نامبر کرد. با گزارش سپوتنیک، آبشوی پریخ ها باعث فعال شدن جریان های خطرناک زمین شناسی می گردد. در این باره سردار سر اداره گیالوگ جمهوری تاجیکستان الهام جان آی محمدزاده در کنفرانس بین المللی حفظ پریخ ها خبر داد و تأکید کرد در شرایط تغییریابی اقلیم، مانیتورینگ برای ارزیابی استواری محیط طبیعی و امنیت گیالوگی حدودها اهمیت کلیدی دارد. با گفته او، پریخ ها تنها حجم یخ نیستند، آنها بایگانی زنده زمین شناسی می باشند که در آنها تاریخ سیاره، آثار اقلیمی قدیمی، فلاکت ها و رویدادهای تکتونیکی رمزگذاری شدند. آقای آی محمدزاده گفت پریخ ها مهمترین شکل های طبیعی بوده، تشکل، اولوتسیا و تنزل آنها جزء جدا نشونده دوره زمین شناسی بوده، تأثیر متقابل عامل های اقلیمی و تکتونیکی را در تمام دوره چارکنجه انعکاس میکنند. او تاکید کرد سن و سال پریخ ها وابسته به شرایط اقلیمی و اوروگرافی خیلی فرق میکند. آموختن قبط های یخ امکان میدهد که چارچوبی گاهشناسی پریخ ها را معین کنیم. آی محمدزاده بر این نظر است که تنزل معاصر پریخ ها در شرایط گرمشوی جهانی باعث فعال شدن روند های خطرناک زمین شناسی از قبیل ترمه یا بهمن و فرامدن سیل بر اثر تخریب سربند ها، رخنشوی کول ها، پریخ ها و حرکت های شیبی میشود. آموزش پریخ ها امکان میدهد که خطرهای زمین شناسی را پیشگویی کنیم. با گفته او، در شرایط تغییرابی اقلیم، مانیتورینگ پریخ ها برای ارزیابی استواری محیط طبیعی و امنیت زمین شناسی حدودها اهمیت کلیدی دارد. تاجیکستان هم اکنون دومین کشور آسیای مرکزی است که به اتحاد بین المللی حفظ طبیعت پیوست. با گزارش سپوتنیک، تاجیکستان اعضای اتحاد بین المللی حفظ طبیعت شد. در این باره کمیته حفظ محیط زیست جمهوری تاجیکستان خبر داد و افزود که تاجیکستان را در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخا که در شهر دوشنبه برگزار شد همچون دولت 88 عضو این اتحاد پذیرفتند. باید گفت اتحاد بین المللی حفظ طبیعت بزرگترین شبکه اکولوژی در جهان است که اکنون تاجیکستان هم شامل آن شد. رئیس این نهاد بهادر شیرعلیزاده در رابطه با این رخداد اظهار داشت که تاجیکستان با پیوستن به اتحاد بین المللی حفظ طبیعت عهده‌داری را برای حل مشکلات مهم اکولوژی از جمله حفظ پریاخ‌ها، نگهداری گوناگونی زیست شناسی و برقرارسازی اکوسیستم‌ها تصدیق می‌کند. شیرعلیزاده گفت عضویت در اتحاد بین المللی حفظ طبیعت به ما امکان می‌دهد که از تجربه بین المللی و شبکه شریکان بهره بریم تا افضلیت ملی در ساحه حفظ طبیعت را پیش برده در ابتکارات جهانی شرکت نماییم. رئیس کمیته حفظ محیط زیست جمهوری تاجیکستان در ادامه افزود گرتل اگیلر مدیر کل این اتحاد تاجیکستان را همچون عضو نو این اتحاد تبریک کرده اظهار داشته است. تاجیکستان در حفظ طبیعت رهبری الهام بخش و صادق بودن را نمایش می دهد و ما از همکاری با این کشور افتخار می کنیم. مورد به ذکر است که تاجیکستان دومین کشوری آسیای مرکزی پس از ازبکستان است که به این اتحاد پیوست. سال 2021 ازبکستان به اتحاد بین المللی حفظ طبیعت شامل شده بود. در ادامه صحبت‌های امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را در باره پیامدهای آبشویی یخچال‌ها یا پریاخ‌ها و راه‌های پیشگیری آن می‌شنوید.
تاجیکستان از لحاظ پرتو گازهای گلخانه‌ای در جای 135 قرار دارد. با وجود حصه ناچیزش در این روان مملکت در راستای تغییر یابی اقلیم آسیب پذیر بوده. اقتصادیات آن ما با پیامدهای منفی آن روبرو گردیده است. در دوام 30 سال اخیر از 14000 پریاخ موجوده بیش از 1000 تای آن به نابودی رسیده است. این روند باعث افزایش آفات طبیعی و تنزل اکوسیستم آبی گردیده. هر سال به مملکت با 100 میلیون دلار ضرر مادی میرساند و سببگار تلفات زیادی جانی نیز میگردد.
در پی بارش باران و جاری شدن سیل که نتیجه فرو ریختن پریاخ در کوههای آلپ است و عملاً دهه بلاتین شویتسریه را از بین برد، نشان می‌دهد که آینده گرمشوی زمین و آبشوی پریاخ‌ها خطرات زیست محیطی را در اقصا نقاط جهان در پی دارد. در این باره خادم پیشبر علمی دانشگاه فریبورگ شویتسریا توماس ساکس در حاشیه کنفرانس یکم بین المللی سطح بلند حفظ پریاخ‌ها که در شهر دوشنبه برگزار شد ابراز نظر کرد و گفت اگر ما این موضوع را برای آسیای مرکزی در نظر بگیریم البته چنین حالت‌ها روی داده می‌توانند، اما حالا کوههای آلپ به ما آینده پامیر را نشان می‌دهند. اول کوههای فان که پایین‌ترند، بعد پامیر که این نتیجه بی‌واسطه گرمشوی جهانی است. با عقیده او کوههای آلپ از پامیر خیلی خردتر بوده، تنزل پریاخ‌ها نسبت به تاجیکستان به خصوص پریاخ‌های خرده که در نشیبی‌ها جایگیرند خیلی تیزتر است، اما این روند از حالا در کوههای آلپ آغاز شده است. این مرحله آخرین تجزیه پریاخ‌ها است. آنها گرم می‌شوند، می‌لغزند زیرا نشیبی آنها تیز است و گفت هر دو کشور تاجیکستان و شویتسریا کوهستانی هستند، اما در شویتسریا بارشات بیشتر است و از این رو ترمه یا بهمن بیشتر فرو می‌ریزد. در برابر این کوههای فانی تاجیکستان بخصوص در فصل بهار نظر به دیگر قطار کوههای تاجیکستان بارشات بیشتر دارد. منطقه خیلی ترمه فراست. ساکس افزود شویتسریا با دلیل بیشتر بودن تعداد مردم بخصوص ساکنان کوهستان خطرناک است، اما حالا می‌بینیم که در آسیای مرکزی نه تنها استخراج معدن رشد میکند، بلکه توریسم کوهی نیز توسعه یافته. از این رو این مسئله اهمیتی بیشتر پیدا میکند و در آینده باید مواظب خطر زیست محیطی و گرمشوی اقلیم باشیم. ساکس اینچنین روند تنزل یخی ابدی را شرح داد و گفت در کوهستان پدیده دیگری به نظر می رسد که یخبندی ابدی کوهی نام دارد. این خاک یخبسته است. بر اثر گرمشوی یخبندی ابدی کمی آب شده، سرحد یخبندی ابدی بالا می رود و خاکی که در آن یخی ابدی نیست می شود از جا به جا می گردد و حرکت می کند. این پژوهشگر شویتسری گفت این معنای آن را دارد که سیل، ترما، یارچ و چنین خطرهای کوهی زود زود رخ داده شدیدتر نیز خواهند شد. این موضوع ما را نگران میکند. با گفته او تقریبا نصف قلمرو تاجیکستان در حالت یخبندی ابدی قرار دارد، یعنی هر چیزی که از 4000 متر بالاتر از سطح دریا وجود دارد یخبندی زیاد دارد و مشکل در آسیای مرکزی نبودنی اطلاعات در این سمت است. وای به عنوان مثال سیل در روستای کوهستانی برتنگ واقع در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان را مثال آورده گفت که این محض به تجزیه یخبندی ابدی مربوط است. ساکس گفت در این سمت در همکاری با اکادمیه ملی علوم تاجیکستان کارها ادامه دارند. یادآور میشویم که رسانه های شویتسری گزارش داده بودند که رخنه شدن پریخا در کوههای آلپ و آمدن سیل بخش زیادی دهه بلاتین شویتسری را که 300 نفر در آن به سر می بردند روز 28 می سال جاری تخریب کرده است. با گفته مقامات محلی در این حادثه دست کم یک نفر ناپدید شده است. این دهه روز 19 می پس از آگاهی خدمات زمینشناسی از احتمال فرامدن ترما کوچانیده شد. در رابطه با فرو ریختن ترما یا بهمن در دهه در شویتسری و هشدارهای تاجیکستان برای پیشگیری از خطرات زیستی، گزارش را از رادیوی ایران با نظری کارشناسی محیطی زیست آقای علی مردانی میشنوید.
اما با شتاب گرفتن اثرات تغییرات اقلیمی بر روند ذوب یخچال‌های طبیعی، تاجیکستان به عنوان دارنده بیشترین یخچال طبیعی در آسیای مرکزی خواستار اقدام فوری جهانی شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان یک کنفرانس بین‌المللی در شهر دوشنبه این کشور که روز جمعه برگزار شد، پیشنهاد آغاز یک طرح مطالعاتی گسترده درباره یخچال‌های طبیعی را مطرح کرد. همزمان با این هشدار، روستایی در منطقه کوهستانی آلپ در سوئیس پس از فرو ریختن بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در زیر هزاران تن یخ، سنگ و گل و لای دفن شد. برای بررسی این موضوعات آقای علی مردانی از خبر رادیو اینجا با من در استودیو هست. آقای علی مردانی، چی شد که حالا تاجیکستان درباره ذوب شدن یخچال‌های طبیعی هشدار داد، ضمن اینکه حالا این موضوع فرو ریختن اون بخش عظیمی از یخ چال روی یک روستا رو فکر کنم شاید همه دیده باشن توی فضای مجازی که چقدر واقعا وحشتناک بود.
بله، ناخونی بیشترین تاجیکستان بیشترین تعداد یخچال‌های طبیعی در آسیای مرکزی در خودش جای داده و در کانون ذوب منطقه‌ای یخچال‌ها قرار گرفته. با گسترش پیامدهای خب این بحران، تاجیکستان پیشگام درخواست برای اقدام فوری شده.
بله.
و این مسئله به سطح جهانی رسونده. تاجیکستان نزدیک به 14000 یخچال طبیعی داره، اما بیش از 1000 عدد از اونها تا کنون ناپدید شدن. وانچ یخ، یعنی وانچ یخ، بزرگترین یخچال قاره جهانه و در 80 سال گذشته بیش از 1 کیلومتر عقب نشینی کرده. با هم حالا که الان شد به بخش از صحبت‌های رئیس جمهور تاجیکستان در این باره گوش بدیم.
بیاید هر لحظه را غنیمت دانسته جهت حفظ گنج بی‌بهای طبیعت، پریاخا برای تأمین آینده درخشان انسانیت سهم‌دار باشد.
خب حالا همزمان با این هشدار، رئیس جمهور تاجیکستان سقوط یک یخچال طبیعی در روستایی در سوئیس رو، حالا دوباره موضوع خطر آب شدن یخچال‌های طبیعی رو در کانون توجه جهانی قرار دادیم. در واقع اون موضوع،
بله،
ماجرای آب شدن این یخچال طبیعی در سوئیس چی بوده؟
ناگهان یک روستایی در منطقه کوهستانی آلپ در سوئیس پس از فرو ریختن بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی روز چهارشنبه در زیر هزاران تن یخ و سنگ قرار گرفت. از اونجایی که این فروزی پیش بینی شده بود این روستا تخلیه شد با 300 نفر جمعیت. علت فروریختن یخچال بزرگ هم گرمایش جهانی بوده و بالا رفتن حرارت کره زمین. به گفته کارشناسان گرمایش زمین در حال ذوب کردن لایه منجبد دائمی زمینه، لایه‌ای که به چسبی توصیف میشه که کوههای بلند رو در کنار هم نگه میداره.
چقدر وحشتناکه و در واقع یه جورایی بازم برمیگرده به افزایش گرمایش.
بله دقیقاً، گرم شدن زمین الگوی خنک شدن در لایه جو رو تغییر داده و به ایجاد پدیده‌ای به نام گرمایش جهانی منجر شده که قطب‌ها، کوه‌ها و یخچال‌های طبیعی و جنگل‌ها رو تحت تأثیر خودش قرار داده. افزایش 1.5 درجه دمای زمین پیامدهای بسیار منفی داشته، همونجوری که گفتیم همین ذوب شدن یخ‌ها و آتش‌سوزی‌ها. همچنین ذوب شدن برف نشون دهنده یک بحران مضاعفه، چرا که این هم باعث ایجاد تغییرات اقلیمی و در نهایت به دگرگونی‌های دیگری مثل افزایش سطح دریاها منجر میشه که در نهایت خب جغرافیای جمعیتی مناطق رو هم تغییر میده.
حالا به ذوب شدن یخچال‌ها به یه طرفای این مرزونی، فکر کنم همین هفته پیش بود که رکورد بی سابقه از دست رفتن جنگل‌ها توی جهان در سال گذشته میلادی رو هم بررسی کردیم که فکر کنم ناشی از همین گرم شدن زمین و حالا بی‌توجهی کشورها در این باره بود.
دقیقاً بله، طبق اعلام مؤسسه جهانی منابع جهان در سال 2024 شاهد بیشترین میزان از دست رفتن جنگل‌ها طی دهه اخیر بودیم. تنها میزان از دست رفتن جنگل‌های بارانی در سال 2024 نزدیک به 7 میلیون هکتار بوده، یعنی تقریبا دو برابر بیشتر از سال 2023. پژوهشگران برآورد کردند که جهان هر دقیقه معادل 18 زمین فوتبال از زمین‌های جنگلی خودش رو از دست داده.
چیزی که واقعا فکر کنم دولت دونالد ترامپ هم به شدت بهش اعتقاد نداره و بی‌توجه بهش. حالا از طرفی این گرم‌تر شدن زمین باعث آتش‌سوزی‌های گسترده در سطح جهانی شده، از طرفی هم یخچال‌های طبیعی رو داره آب می‌کنه، اتفاقی که حالا هر سال داره بیشتر میشه و بی‌توجهی که در سطح جهانی به این تغییرات شده و البته انفعالی که در این باره وجود داره سرعت این تحولات اقلیمی رو بیشتر کرده.
دوستان عزیزم، پایان بخش برنامه امشب ما حکایت‌های ادبی است. همراهی بفرمایید. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. از پادشاهی شنیدم که شبی در شادی و خوشگذرانی سپری کرده بود و در پایان شب در حالی که مست بود چنین می گفت: ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست، کس نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. درویشی در هوای سرد خوابش برده بود و گفت: ای آنکه به اقبال تو در عالم نیست، گیرم که غمت نیست،
غم ما هم نیست؟ پادشاه به درویش خوش آمد گفت. او یک کیسه 1000 دینار به بیرون پرتاب کرد و از درویش خواست که آن را بگیرد. درویش گفت: چگونه دامن بگیرم در حالی که خودم لباس ندارم؟ این وضعیت زار او پادشاه را تحت تأثیر قرار داد و لباس دیگری برای درویش فرستاد.